خدافظی میکنم. بدرود.
گشایش کنفرانس بین المللی کمک به بازسازی غزه در قاهره.
And I promise you the full commitment of President Obama, myself, and the United States of America.
جان کری تعهد کرد آمریکا تا رسیدن به صلح اسرائیل فلسطینی تلاش کند. درگیری پلیس با مخالفان دولت چین. هنگ کنگ همچنان صحنه تظاهرات. و رشد 900% سهام تسلا از زمان تولد. اخبار شانگهای صدای آمریکا. خوش آمدید. امروز یک شنبه ساعت 10:30 به وقت واشنگتن، 6:30 تهران هست. الناز کینی هستم با این نخستین بخش خبری. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس بین المللی کمک به بازسازی نوار غزه ضمن اعلام یک تعهد مالی جدید این کشور خواستار تلاشی جمعی برای برقراری صلح در منطقه شد. مقامات بیش از 50 کشور و 20 سازمان بین المللی و منطقه‌ای در این کنفرانس که امروز در قاهره گشایش یافت شرکت دارند. بانک مندبر کل سازمان ملل متحد و کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا جزو چهره‌های سرشناس در این کنفرانس بودند. جزئیات بیشتر در گزارش مسعود ملک.
کنفرانس بین المللی که هدف آن جمع‌آوری کمک مالی برای بازسازی غزه است روز یک شنبه در قاهره پایتخت مصر کار خود را آغاز کرد.
بازسازی و پاسخگویی به نیاز مردم نوار غزه به دو مورد عمده بستگی دارد: آرامش دائمی و شرکت دولت ملی در اداره نوار غزه.
جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده در این کنفرانس اعلام کرد این کشور علاوه بر 118 میلیون دلار کمک‌های نودوستانه که پیشتر تعهد کرده است، 212 میلیون دلار نیز برای بازسازی مناطق جنگ زده غزه اختصاص می‌دهد. آقای کری در این حال خواستار تلاشی جمعی برای برقراری صلح در منطقه شد. Out of this conference must
come not just money. نتیجه این کنفرانس نه تنها باید فراهم ساختن پول باشد، بلکه باید با تعهدی جدید برای تحقق بخشیدن به صلحی همراه شود که آرزوی همه ماست، برای اسرائیلیان، فلسطینیان و تمامی مردم منطقه. به شما قول می‌دهم پرزیدنت اوباما، من و ایالات متحده آمریکا تلاش خواهیم کرد تا به این آرزو دست یابیم.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در این کنفرانس بار دیگر خواستار خروج اسرائیل از سرزمین‌های فلسطینی شد.
از جامعه بین المللی بیش از هر زمان دیگری می‌خواهیم از تلاش ما برای گرفتن اولتیماتومی از شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به اشغال حمایت کنند و پس از آن گفتگوهای جدی برای یافتن راه حل‌های دائمی آغاز شود.
رهبران فلسطینی انتظار دارند 4 میلیارد دلار کمک برای بازسازی نوار غزه که در جنگ 50 روزه اسرائیل و حماس آسیب‌های شدیدی دید از بیش از 10 کشور شرکت کننده در کنفرانس دریافت کنند. کشورهای کمک کننده قصد دارند این کمک ها از طریق تشکیلات خودگردان فلسطینی به نوار غزه برسد و نه حماس.
برای بررسی بیشتری موضوع گفتگو میکنیم با رضا قریشی، اقتصاددان در کالج استاکتون که از نیوجرسی و از طریق اسکایپ با ما هستند. آقای قریشی، نوار غزه بارها و بارها بازسازی شده و باز هم مورد حمله قرار گرفته. از این کنفرانسی که همکنون در قاهره برای بازسازی نوار غزه و صلح در منطقه در جریان هست تا چه حد میشه انتظار داشت؟
با سلام، امیدوارم که این پولی که اینا میخوان 4 بیلیون حتی بیشتر هم بتونن جمع کنن و امیدوارم این پول رو بتونن خرج کنن، برای اینکه زندگی تو غزه واقعا وحشتناک بده. یعنی این جریان جنگ هم نمیشه بهش گفت، برای اینکه چیز یه طرفه ای بود، اسرائیل زد و کشت و 2000 نفر رو کشت، اکثرا زن و بچه، و داغون کرد. حدود 100,000 نفر آدم بی خانمان هست. امیدوارم که این پول جمع بشه، امیدوارم که اسرائیل بذاره، برای اینکه امروز آقای لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل گفت که این ساخت بازسازی غزه باید با نظر ما صورت بگیره و اینا قبلا هم نذاشتن به دلایل مختلف. یعنی امیدوارم که این صورت بگیره، ولی حتی اگر این هم صورت بگیره و غزه بازسازی کامل بازسازی بشه، تازه میشه غزه در بهار امسال، 6 ماه پیش، 7 ماه پیش قبل از این هم خب غزه چی بود؟ غزه زندان بزرگی بود، دیواری دورش با مردم بیکار، نرخ بالای بیکاری چیزی بوده 50%، وضع بهداشت خراب، خیلی مشکلات دیگه ای که غزه داشت. یعنی آره هدف اینه به نظر من، یه مقدار این به صلاح احساس گناهی است که این جماعت میکنن. دقت کنید امریکا به نظر من 212 میلیون دلار که امریکا میده از کجا آورد؟ امریکا در طول اون 50 روزه 225 میلیون دلار مهمات به اسرائیل داد، یعنی همون حالا اصلی که مال امریکا بود، چی مهماتی هم که اسرائیل استفاده میکرد امریکا داده بود، حالا اومده 212 میلیون به اینا میده که جبران.
خب قریشی، یعنی با این تفاصیل به گونه ای باید باز هم انتظار داشته باشیم که نوار غزه باز هم پس از بازسازی مورد حمله قرار بگیره. تحت چه شرایطی میتوان واقعا به صلح در منطقه امیدوار بود؟
باید روی دولت آقای نتانیاهو فشار بیشتر باشه، برای اینکه گرچه امریکا و بقیه جهان این تز دو کشور رو قبول کرده و میخواد، یه تعداد زیادی هم اسرائیلی ها میخوان، حالا اکثریت هستن یا نه نمیدونم، ولی واقعیت اینه که آقای نتانیاهو و کابینش و اونایی که پشتیبانشن و خیلی هم اظهار خوشحالی کردن در اون 50 روزه که اسرائیل میزد و داغون میکرد، اینا باید قبول کنن که فلسطینی ها هم به عنوان یه ملت حق حیات دارن. اینا هنوز نپذیرفتن، علیرغم این همه صحبتهایی که میشه که حماس ما رو قبول نداره و فلان، واقعیت اینه که این جریان اسرائیل، نه کلیت اسرائیل، اینا هنوز نپذیرفتن که فلسطینی ها حق دارن کشور مستقل داشته باشن. به تز دو کشور معتقد نیستن، میگن غزه باید بشه جزء مصر، اون ساحل غربی هم هرچی شد که ما نخواستیم پس دادیم بره بشه جزء اردن.
آقای قریشی، ظاهرا حماس هم مانعی هست در راه این بازسازی.
طبیعتا همیشه افرادگری از یک طرف، افرادگری از طرف دیگر رو میاره. خب همین اسرائیل در این 10-12 سال هیچ وقت با به اصطلاح پی ای فلسطین اتوریتی محمود عباس هیچ کاری نکرده. حماس یکی دوباره یه باج کوچیکی از اسرائیل گرفته از طریق آدم ربایی و اینا، و حیثیت حماس از این بابت بالا رفته. متاسفانه بله، این مشکلی است که یه مقدار به خود فلسطینی‌ها برمیگرده، یه مقدار هم دولت اسرائیل. یه طرف که رادیکال و تند بره، اون طرف چاره ای نداره، نمیتونه نرمش کنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم. رضا قریشی، اقتصاددان در کالج استاکتون که از نیوجرسی و از طریق سکایپ با ما همراه بودن، سپاسگزارم. شهر سوری کوبانی در مرز ترکیه امروز هم صحنه جنگی شدید میان نیروهای کرد و پیکارجویان داعش بود. هواپیماهای جنگی ائتلاف تحت رهبری آمریکا هم هدفهایی را در داخل و حومه این شهر بمباران کردند. عراق هم امروز صحنه حملات مرگبار بیشتری بوده است که طی آنها دست کم 25 عضو نیروهای امنیتی کرد کشته شدند. در همین حال چاک ایگل وزیر دفاع آمریکا میگوید عملیات تضعیف و شکست پیکارجویان داعش زمان می‌برد. جزئیات بیشتر در گزارش پیامی هستی.
جنگ خیابانی در شهر کوبانی که از سمت شرق، غرب و جنوب در محاصره پیکارجویان داعش است، امروز یک شنبه نیز ادامه داشت. به گزارش خبرگزاری‌ها، داعش 40% شهر کوبانی را تصرف کرده است. ادامه حملات هوایی ائتلاف بین المللی و مقاومت کردهای سوریه موسوم به نیروهای حافظ خلق کرد تا کنون از سقوط کامل این شهر جلوگیری کرده است. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به درخواستای بین المللی برای دخالت مستقیم در جنگ علیه داعش بی توجه مانده است. دولت ترکیه تا کنون با این استدلال که کردهای شهر کوبانی با حزب کارگران کردستان موسوم به پکاکا که برای خودمختاری با آنکارا جنگیده است، از پیوستن به ائتلاف بین المللی برای شکست داعش خودداری کرده است. چاک ایگل وزیر دفاع آمریکا روز شنبه ضمن خطرناک خواندن شرایط در کوبانی گفت جنگ علیه داعش زمان خواهد برد.
تلاش برای تضعیف و شکست داعش تلاشی است که زمان خواهد برد. شرایط دشوار و پیچیده است و عوامل بسیاری در آن دخالت دارند.
آقای هیگل همچنین در ارتباط با شرایط در عراق گفت نیروهای امنیتی آن کشور کنترل کامل بغداد را در دست دارند و در حال تقویت مواضع خود علیه داعش هستند. پیکارجویان داعش بخش‌های وسیعی از مناطق شمالی و غربی عراق را تصرف کردند. به گفته یکی از رهبران شورای استان انبار، داعش بیش از 10,000 نیروی تقویتی از سوریه و موصل به حاشیه بغداد فرستاده است. از آغاز تهاجم داعش برای تصرف شهر سوری کوبانی در مرز ترکیه، دست کم 500 نفر کشته شدند. حدود 200,000 نفر ساکنان کوبانی و روستاهای اطراف برای فرار از خشونت داعش به ترکیه پناه بردند. یکی از ساکنان کوبانی به اسکای نیوز گفته است هنوز همسر و فرزندش در کوبانی گرفتارند و نمی توانند از این شهر خارج شوند.
پسرم کوچیکه و شوهرم مسنه و نمیتونه راه بره. به اونا گفتم غذا براش ببرن ولی گفتن این کارو نمیکنن.
به گفته یه سازمان ملل متحد، هنوز صدها شهروند غیر نظامی از جمله سالمندان در کوبانی گرفتارند و نمیتوانند از محاصره این شهر خارج شوند. پیام یزدیان، صدای آمریکا، واشنگتن.
عراق امروز هم صحنه حملات و بمبگذاری هایی بود که به کشته شدن دست کم 25 عضو نیروهای امنیتی کرد و رئیس پلیس استان نارام انبار و مجروح شدن بیش از 50 تن دیگر منجر شد. عملیات انتحاری در مجتمع نظامی نیروهای امنیتی کرد در شهر بغوبه در شمال شرقی بغداد بخشی از این حملات بود. به گزارش بخش کردی صدای آمریکا، تعداد کشته شدگان در بغوبه ممکن است بیش از 50 نفر باشد. در حمله انفجاری در استان انبار هم رئیس پلیس این منطقه در نزدیکی شهر رمادی که پیشتر گفته میشد از پیکارجویان داعش پاکسازی شده بود کشته شد. اما یک نفر دیگر در آمریکا مظنون به ابتلا به بیماری ایبولا تشخیص داده شد. هفته گذشته نخستین بیمار مبتلا به ایبولا در خاک آمریکا درگذشت و حال پزشکان میگویند یکی از پرستارانی که از آن بیمار مراقبت میکرده به این بیماری مبتلا شده است. به همین دلیل در برخی از فرودگاه‌های آمریکا تدابیر بهداشتی جدیدی اتخاذ شده. نورا شاه‌سفند و جزئیات بیشتر.
فرودگاه جان اف کندی و آماده باشه کامل برای مقابله با ایبولا.
ما یک ورقه ای از جانب CDC یا همان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها تهیه کردیم که علامت ها و نشانه های ایبولا در آن ذکر شده است. به ماموران گمرک و حفاظت از مرز هم اجازه داده شده که با هماهنگی با کادر درمانی درجه حرارت بدن مسافران را گرفته و ببینند طبیعی است یا نه.
مقررات اخیر در تعدادی از فرودگاه‌های آمریکا وقت گیر است، اما تقریبا همه مسافرانی که به فرودگاه جان اف کندی وارد می‌شوند از آن استقبال کرده‌اند. دومین و شدیدترین اپیدمی ایبولا در گینه، سیرالئون و لیبریه در غرب آفریقا متمرکز شده و آن سه کشور را به صورت مثلث مرگ درآورده است. علاوه بر فرودگاه جان اف کندی، 4 فرودگاه دیگر آمریکا نیز در این هفته دستورالعمل جدید را به مورد اجرا خواهند گذاشت. فرودگاه‌هایی که بیش از 90% از مسافرانی که از کشورهای آفریقایی غربی به آمریکا سفر می‌کنند به آن وارد می‌شوند. با این حال دکتر مارتین سانتورن، مدیر بخش قرنطینه در مرکز آمریکایی کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها می‌گوید خطر گسترش این اپیدمی را نمی‌توان به صفر تقلیل داد و برای مثال این اقدامات نمی‌توانست از ورود اولین فرد مبتلا به این بیماری که در خاک آمریکا فوت کرد جلوگیری کند، اما حلقه‌های حفاظتی بیشتری به وجود می آورد که شانس مقابله با ایبولا را افزایش می دهد. شنبه اولین تمرین جلوگیری از گسترش ایبولا در بریتانیا انجام شد. همچنین 16 شهروند اسپانیایی مظنون به ابتلای به این ویروس کشنده در مادرید، پایتخت آن کشور، تحت نظر پزشکان هستند. دولت آمریکا تقریباً 300 پرسنل نظامی را برای مقابله با ایبولا به کشور آفریقایی لیبریه اعزام کرده و پنتاگون نیز اعلام کرد در اولین فرصت 4,000 تن از نظامیان آمریکایی برای برپایی بیمارستان‌های صحرایی و رسیدگی سریع به بیماران به غرب آفریقا اعزام می‌کند. نورا شاه‌سفند، صدای آمریکا.
محله نارام موکوک در هنگ کنگ صبح امروز بار دیگر صحنه درگیری پلیس با مخالفان دولت چین بود. درگیری ها زمانی رخ داد که معترضان اقدام به گذاشتن موانع بیشتری در مرکز اصلی تجمعات جاری کردند. جنبش دانشجوی موسوم به اشغال مرکزی در نامه سرگشاده‌ای به رئیس جمهوری چین از وی خواسته است تا با انجام اصلاحات سیاسی در هنگ کنگ موافقت کند. این جنبش همچنین رئیس دولت محلی هنگ کنگ را مسبب بروز جنبش نافرمانی مدنی و نارامی‌های جاری می‌داند. صبح امروز همچنین گروهی از اعضای سندیکای تاکسیرانان هنگ کنگ در اعتراض به مسدود بودن نقاط اصلی شهر دست به راهپیمایی زدند و از تظاهر کنندگان خواستند به راهبندان‌ها پایان بدهند. نگاهی میاندازیم به سرخط خبرها. در کنفرانس بین المللی کمک به بازسازی غزه که در قاهره در حال برگزاری است، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ضمن اعلام یک تعهد مالی جدید این کشور، خواستار تلاشی جمعی برای برقراری صلح در منطقه شد. یک نفر دیگر در آمریکا مظنون به ابتلا به بیماری ایبولا تشخیص داده شد. هفته گذشته اولین بیمار مبتلا به این بیماری در خاک آمریکا درگذشت. حالا یکی از پرستارانی که از آن بیمار مراقبت می‌کرده به این بیماری مبتلا شده است. و هنگ کنگ صبح امروز بار دیگر صحنه درگیری پلیس با مخالفان دولت چین بود. اعتراض طرفداران جنبش موسوم به اشغال مرکزی پس از شکست مذاکرات با دولت محلی برای انجام اصلاحات دموکراتیک در ساختار سیاسی هنگ کنگ ادامه دارد. و در ادامه همین برنامه، مسابقات ورزش سگانه مرد آهنین در آمریکا. با خبرهای در ارتباط با ایران ادامه می‌دهیم. در حادثه سقوط هواپیمایی نیروی انتظامی، معاون بازرسی و سه کارشناس پلیس ایران جان باختند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران، روز یکشنبه اعلام کرد که هواپیمای نیروی انتظامی به خاطر نقض فنی و فرود اضطراری ناموفق در اطراف زاهدان دچار حادثه شد که بر اثر آن 4 کارشناس نیروی انتظامی و 3 خدمه پرواز آن کشته شدند. این افراد برای بررسی حوادث اخیر سیستان و بلوچستان به استان سفر کرده بودند. در درگیری‌های افراد مسلح و پلیس در 4 شنبه و 5 شنبه گذشته 4 پلیس ایران به قتل رسیدند. این هواپیما از نوع 2 موتوری توربا کامندر بود که به گفته فرمانده پلیس ایران پیش از انقلاب خریداری شده بود و برای عملیات پلیس مورد استفاده قرار می‌گرفت. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفته‌های پیشین حسن روحانی درباره زندانی نبودن روزنامه‌نگاران در ایران را مورد تأکید قرار داد و گفت هیچ روزنامه‌نگاری در ایران به دلیل روزنامه‌نگاری دستگیر نشده است. این در حالی است که فعالان رسانه‌ای داخل و خارج از ایران می‌گویند ده‌ها روزنامه‌نگار هنوز در ایران زندانی‌اند. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.
بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار، هفته پیش بعد از 5 سال زندان آزاد شد. جرم، گزارش‌های اقتصادی منتقدانش علیه دولت احمدی نژاد. از بعد انتخابات جنجالی سال 88 مثل بسیاری دیگر زندانی شده بود. الهام امینزاده از بازمانده‌های دولت قبلی در کابینه حسن روحانی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران است. به خبرگزاری تسنیم گفته هیچ روزنامه نگاری در کشور به دلیل روزنامه نگاری دستگیر نشده است. حرفی زده که 2 هفته پیش حسن روحانی زده بود. رئیس جمهوری ایران در نیویورک به شبکه خبری CNN گفت که فکر نمی کند کسی در ایران به خاطر فعالیت‌های روزنامه نگاریش بازداشت شده باشد. این اظهار نظر روحانی با واکنش‌هایی مواجه شد. از جمله این نامه: 135 روزنامه نگار ایرانی به روحانی نوشتند انکار وجود روزنامه نگار زندانی در ایران یادآور تحریف و انکار واقعیت است. برخی از امضا کنندگان این نامه خود در ایران زندانی شده بودند. حالا معاون حقوقی روحانی نیست.
آیا واقعا هیچ معاهده رسمی هست؟ خب آقای دکتر عراقچی، وقتی که در واقع
باید از معاونت آقای رئیس جمهور بپرسید، به ما بگویند که اگر روزنامه نگاری که به هر حال ما اونا رو روزنامه نگار بشید و به زندان رفتن و یا هنوز در زندان هستن، به چه جرم دیگه زندان رفتن؟ آیا تالا یک روزنامه نگار به عنوان شغلش در معرض دستگیری قرار گرفته یا نه؟ این سوال ها یک میشه از این چی پرسید. البته من میفهمم ایشون بیشتر ملاحظات سیاسی و مصلحت های خودشون رو در نظر میگیرن، ولی دولت که به هر حال با رأی و تلاش همینجور به تشکیل کابینه رسیده، اینجور بی‌محابا مسائل رو بدون که بار حقوقش رو در نظر بگیره بیان کنه.
قانون اساسی ایران تاکید دارد روزنامه نگاران باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه محاکمه شوند، اما مقام های قضایی زیر بار نمی روند و عمدتاً بعد از بازداشت طولانی روزنامه نگاران را با اتهام های امنیتی به زندان محکوم می کنند. یک نمونه اخیر سراج الدین میردامادی است که بعد از بازگشت به ایران بازداشت شد و بعد از ماها به زندان محکوم شد، و یا جیسون رضاییان که از 2 ماه پیش زندانی است اما هنوز محاکمه نشده. احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، علیرضا رجایی و کیوان صمیمی از جمله ده ها روزنامه نگار دیگری هستند که از سال 88 تا کنون زندانی هستند. نهاد بین‌المللی گزارشگران بدون مرز پیش از این اعلام کرده بود که 58 روزنامه نگار و وبنگار در ایران زندانی هستند که 25 نفر آنها از زمان روی کار آمدن دولت روحانی زندانی شدند. با اینکه مقام های دولت روحانی تاکید دارند از هیچ روزنامه نگاری شکایت نکردند، اما هیچ اراده ای هم برای کاهش فشار بر روزنامه نگارانی که توسط قوه قضاییه و یا دیگر نهادها بازداشت و متهم می شوند نشان ندادند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
در ادامه خبرها، در ارتباط با ایران، خبرگزاری ها اظهارات عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد اتمی ایران را نقل می کنند که گفته است ایران و پنج علاوه یک در مورد حل اختلاف های باقی مانده تا ماه نوامبر بسیار جدی هستند، اما اگر نتوانیم به توافق برسیم هر چیزی از جمله تمدید مذاکرات ممکن است. عراقچی گفته است ما هنوز به رسیدن به توافق تا ضرب الاجل تعیین شده خوشبین هستیم. این ضرب الاجل 6 هفته دیگر فرا می رسد. خبرگزاری رویترز اظهارات مارک فیتز پاتریک، کارشناس ارشد در اندیشکده مطالعات بین المللی و استراتژیک در واشنگتن را نقل می کند که معتقد است تا 24 نوامبر توافقی صورت نخواهد گرفت و دو طرف بهتر است به جای رفتن به سراغ تحریم های شدیدتر و سانتریفیوژ های بیشتر مجددن توافق نامه موقت را تمدید کنند. استفن کینزر، رئیس پیشین دفتر نیویورک تایمز در استانبول، در گفتگو با صدای آمریکا منافع هر دو طرف را در رسیدن به توافقی دراز مدت می‌بیند.
من شرط بندی روی پیمان 24 نوامبر رو عاقلانه نمیدانم، ولی به نظر من عقد یک قرارداد بلند مدت از نظر استراتژیکی بسیار مهم و به سود هر دو طرف است و می توان به عقد این قرارداد خوشبین بود. ایران و آمریکا با مشکلاتی روبرو هستند، اما چشم‌انداز روشنی برای حل آنها وجود دارد. اما مشکل اصلی در این قضیه دعوای مذاکره کنندگان آمریکایی با رقبای داخلی خود در داخل آمریکا است که می خواهند معامله با ایران را به هم بزنند، و از طرف دیگر مذاکره کنندگان ایرانی هم با رقبای داخلی خود در تهران مشکل دارند که با عقد قرارداد مخالفند. بنابراین مشکل اصلی این است که پس از عقد قرارداد مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی به کشورهای خود بروند و با رقبای داخلی خود به چانه‌زنی بپردازند.
در خبری جداگانه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به بیش از 17,000 تن از نیروهای نظامی آن کشور که در مرزهای نزدیک به جبهه‌های نبرد جدایی خواهان و نیروهای دولتی اوکراین مستقر بودند دستور عقب نشینی داد. آقای پوتین قرار است هفته آینده با همتای اوکراینی خود در حاشیه کنفرانس آسیا اروپا در میلان دیدار و گفتگو کند. پترو پروشنکو روز شنبه درباره حل اختلاف‌های عمیق کیف و مسکو ابراز خوشبینی کرد. روسیه در ماه ژوئن به خاطر آنچه بیش از 5 میلیارد دلار بدهی انرژی کیف به مسکو خواند، صادرات گاز به اوکراین را قطع کرده بود. در ادامه خبرها، صنعت خودروسازی آمریکا هفته پیش شاهد معرفی جدیدترین خودروی لوکس برقی دنیا بود. تنها 5 سال هست که تولید اتومبیل برقی تسلا آغاز شده، اما در همین مدت شاهد رشد 900% سهام خود بوده. جزئیات بیشتر در مورد این خودروی تمام برقی رو در گزارش آرش علایی خبرنگار فناوری صدای آمریکا ببینید.
اینجا سالونی در شهر هاثورن در ایالت کالیفرنیا است و این آقا میلیاردر خود ساخته 43 ساله آمریکایی ایلان ماسک در حال معرفی جدیدترین دستاورد فناوری صنعت خودروسازی آمریکا، اتومبیل تمام برقی تسلا مدل دی را به بازار معرفی کرد. این اولین خودروی برقی دو موتوره و آل ویل درایو جهان است. آقای ماسک برای معرفی فناوری‌های جدید به کار رفته در این خودرو، شاسی و موتورهای محرکه را به حاضران نشان داد. در تصاویر می‌توان دید که قطعات مکانیکی این اتومبیل بسیار کمتر از یک اتومبیل غیر الکتریکی است. دو موتور برقی کوچک در محورهای جلو و عقب اتومبیل قدرتی بسیار بالا معادل 691 اسب بخار تولید می‌کنند که از تمام اتومبیل‌های همکلاس خود که سوپر سدان خوانده می‌شوند بیشتر است. ویژگی دیگر این ماشین قدرت انتقال نیروی محرکه از چرخ‌های جلو به چرخ‌های عقب در کسری از ثانیه است. خودروهای آل ویل درایو که در یک ترجمه غیر دقیق می توان به آن اتومبیل های دو محوره گفت، تا کنون با استفاده از قطعات مکانیکی نیروی محرکه را از محور جلو به عقب و بالعکس تغییر می دادند که باعث افزایش قدرت مانور و کاهش بهره وری انرژی می شد. اما خودروی برقی دی با استفاده از خاموش و روشن کردن موتورهای برقی با سرعت بسیار بیشتری این نیرو را انتقال می دهد و بهره وری اتومبیل دو موتوره به لحاظ مصرف انرژی از مدل یک موتوره تسلا هم بالاتر است. تسلا مدل دی با یک بار شارژ کامل مسافتی معادل 442 کیلومتر را طی می کند. قرار است تسلا این خودروی جدید را در سه مدل با موتورهای برقی متفاوت ارائه کند. قدرتمندترین مدل این اتومبیل 85 دی نام دارد با قیمت 120 هزار دلار آمریکا. 0 تا 100 تست دی 85 کمتر از 3.2 ثانیه است که از رکورد سریع‌ترین سوپرکار جهان یعنی مکلارن F1 هم کمتر می باشد.
So we were able to actually achieve a 3.2 second 0 to 60.
با وجود معرفی فناوری‌های جدیدی مانند قابلیت اتوپایلوت، رادار 360 درجه سونار، ارتباط با اتومبیل از طریق اپلیکیشن موبایل و چندین فناوری دیگر، واکنش بازار به این خودروی جدید زیاد مثبت نبوده و از زمان معرفی مدل دی تا تهیه این گزارش، سهام تسلا در بورس‌های وال استریت 8% سقوط کرده. جزئیات بیشتر در مورد فناوری‌های بکار رفته در این خودرو را می‌توانید در برنامه هفته آینده مجله خبری فناوری صدای آمریکا یعنی 2.0 دنبال کنید. آرش علایی، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.
در لندن پدران دوباره به مدرسه می روند، این بار برای اینکه خلاقیت در بازی را بیاموزند. آموزشگاهی در لندن به پدرها یاد می دهد که چگونه با کودکان خود خلاقانه بازی کنند. مهران پایور و اطلاعات بیشتر در این را.
در این کلاس که آکادمی پدر نام دارد، پدران یاد می‌گیرند چگونه اسباب بازی‌های آموزنده بسازند. هدف کلاس این است که پدران وقتی بیشتری را صرف کودکان خود کنند. این کلاس پس از آن ایجاد شد که پژوهش نشان داد 32% پدران به دلیل کار زیاد وقت کافی برای کودکانشان پیدا نمی‌کنند.
وقتی به خونه میرسم فقط وقت دارم که پسرم رو بخوابونم. در تعطیلات آخر هفته هم باید به کارهای خونه برسم. خوبه که به اینجا بیام و چیزی یاد بگیرم که بتونم در بازی پسرم شریک بشم.
این اسباب بازی رو امروز به خونه میبرم. یه دختر 3 ساله دارم و او این چیزها رو دوست داره.
مربی این کلاس میگوید این گونه اسباب بازی های آموزشی برای کودکان مفید است.
مهمترین چیز در آموزش و ساخت دیدگاه کودک به جهان رفتار پدر مادر است. من دانشمندم و علم را دوست دارم و امیدوارم علاقه و هیجان علم و دنیای طبیعی را به کودکانم منتقل کنم و امیدوارم دیگران هم همین کار را بکنم.
پدران از اینکه می توانند با این بازی ها به کودکانشان آموزش دهند خوشنودند.
طوفان‌های موسمی شدیدی سواحل شرقی هند را در نوردید. به گزارش اداره هواشناسی هند در این طوفان که هدهد نامگذاری شده، بادهایی با سرعت 195 کیلومتر در ساعت در حرکت هستند. هدهد در مسیر گذر خود از هند روز یکشنبه به بزرگترین بندر ایالت آندرا پراداش رسید. پیشاپیش ورود طوفان نزدیک به 370 هزار تن از ساکنان منطقه به مکان امن منتقل شده و امدادگران به حال آماده باش بودند. گفته می شود 2 نفر بر اثر عبور طوفان هدهد از هند جان خود را از دست داده اند. در ژاپن هم طوفان وونگ فونگ روز یک شنبه پس از عبور از اوکیناوا راهی کاگوشیما، یکی از 4 جزیره اصلی ژاپن شد. به بیش از 200 هزار تن از ساکنان اوکیناوا توصیه شد خانه هایشان را پیشاپیش ورود طوفان ترک کنند. بیش از 30 نفر در جریان عبور طوفان وونگ فونگ از اوکیناوا زخمی شدند. و ورزشکاران آلمان و استرالیا مقام قهرمانی تریاتلون آیرون من یا مسابقات ورزش سگانه مرد آهنین را از آن خود کردند. در این رقابت‌ها که در هوای گرم روز شنبه در جزایر هاوایی آمریکا برگزار شد، در رقابت‌های مردان این سباستیان کینله از آلمان بود که در بخش 2 توانست مسافت نزدیک به 42 کیلومتری مسابقه را 5 دقیقه زودتر از دیگران بدود و همین پیشتازی پس از بخش‌های شنا و دوچرخه سواری در نهایت زمینه قهرمانی او را تثبیت کرد. بن هافمن از آمریکا و جان فرودنو از آلمان دوم و سوم شدند. میراندا کارفرای استرالیایی هم توانست با دوندگی سری پیشتازی از دست رفته در رقابت‌های دوچرخه سواری را جبران کند و برای سومین بار عنوان قهرمانی تریاتلون آیرون من جهان را به خود اختصاص بدهد و دانیلا ریف سوئیسی و ریچو جویس بریتانیایی عنوان‌های دوم و سوم را در این رقابت‌ها از آن خود کردند. و بدین ترتیب به پایان برنامه شامگاهی می‌رسیم. ادامه خبرها ساعت 9 شب به وقت در برنامه ساعت خبر بدرود.
Close to the land, there's a love for the country and a pride in the brand. In America's heartland, living close, close to the land. In America's heartland.
سلام به قلب سرزمین آمریکا خوش آمدید. من پال راگان هستم و شما رو به تماشای یکی از ماندگارترین تصاویر کشاورزی دعوت میکنم. شما رو به سبلی قدیمی میبریم. مکانهایی که پلیست میان روزگاران حال و گذشته ما. این روزها بسیاری از مردم به حفظ و نگهداری از این میراث به جامانده علاقه نشانیدند. برنامه این هفته قلب آمریکا را مکانهی با گزارشی از مردی در پنسیلوانیا آغاز میکند که به اون ناجی سبلها نام دادند.
احساس خیلی خوبیه که میدونم دارم قسمتی از این تاریخ رو حفظ میکنم که خیلی ها فکر میکنن به درد نخوره. من 80 تا 95 درصد ساختمونهایی رو حفظ میکنم که در غیر این صورت میشدن محل دفن زباله، چون مردم نمیتونستن هزینه مراقبت ازشون رو بدن.
جان‌های ماموریتی رو برای خودش در نظر گرفته، نجات هر مقدار ممکن از استبل‌های قدیمی پنسیلوانیا. اون شغل خودش در منطقه لنکستر رو ناجی استبل‌ها نامیده و تا به حال بیشتر از 200 ساختمان تاریخی رو نجات داده یا به شکل قدیمیشون بازسازی کرده یا در بیشتر مواقع از تیر و تخته‌های اونها چیزی تازه مثل خونه ساخته. برای های نجات استبل‌ها یا دست کم بخشی از استبل‌ها نوعی طلب بخششه.
خب من برای یه شرکت حفاری کار میکردم و رئیسمون میگفت از شهرشون خلاص بشین، چون اونا میخواستن چیزای تازهی بسازن. معنیشم این بود که خونه، استبل، همه چی با خاک یکسان میشد و فرستاده میشد به زباله‌دونی.
15 سال پیش وقتی به خدمتش در شرکت حفاری خاتمه داد، های از یک خراب کننده استبل به یک ناجی استبل تبدیل شد. ناجی که تقریبا همه کارهاش رو با دست انجام میده. خب جان، تو این استبل‌ها رو قطعه به قطعه جدا می‌کنی و می‌خوای دوباره همون جور که بودن بسازیشون. چه جوری یادت میمونه که چی کجا بوده؟
کار خیلی ظریفیه. ما در واقع از هر تیرچه استبل یه طرح می‌کشیم و یه برچسب روش می‌زنیم. یعنی هر تیرچه یه برچسب داره. بنابراین بعداً می‌دونن که چه جوری دوباره سر همشون کنن. کار زیاد سختی نیست.
این استبلی که الان هایروش کار می‌کنه دست کم 130 سالشه. اجداد مالک اون، گریگ سنل، اون رو به همراه مزرعه در سال 1940 خریدن.
خب وقتی داشتیم خرابش میکردیم، من همش داشتم به مادرم فکر میکردم که میگو وقتی دختر کوچیکی بوده، مسئول این بوده که بره رو کوپه علوفه و بکوبونتشون تا صاف بشن.
سنل میگه که مزرعه در سال 1970 وقتی اجدادش فوت کردن به فروش رفته. مالک جدید اون رو برای فروش گذاشته تا راه استفاده بهتر رو باز کنه و سنل از ناجی استبل‌ها خواسته که قطعات اون رو برای آیندگان حفظ کنه.
خب اینجا قراره به یه خونه تبدیل بشه که دوتا اتاق زیر شیروانی اون بالا جایی که کوپای علوفه بودن داره و یه اتاق پذیرایی این پایین.
شما دیدین که پایین آوردن یک بنای باشکوه قدیمی و نجات قطعاتش چه کار سختیه. خونه پشت سر من نمونه خوبیه که چجوری میشه روح تازهی به یه استبل قدیمی دمید و از گذشته حفظش کرد. براد اسمیت 2 سالی که از تبدیل استبل قدیمیش لذت میبره و میگه مدتی به دنبال پیدا کردن آدم مناسبی برای انجام این کار بوده.
مهمترین چیز این بود که کسی رو پیدا کنم که کاملا طبیعی باشه. بیشتر استپ‌هایی که می‌بینید دوباره بازسازی شدن، یه چیزی اشتباه توشون دارن. مسئله زمان هست. همیشه یه جایی یه چیزی میلنگه. بعضیشون بدتر از بقیه. این یکی واقعا وضع خوبی داشت.
اسمیت میگه زندگی در خانه‌ای که به این نحو ساخته شده جاذبه خاصی داره. خب براد، وقتی نتیجه نهایی کار رو دیدی چی فکر کردی؟
واقعا خیالم راحت شد. راه طول درازی بود، ولی هدف اصلی رسیدن به همین حس خیلی عالی بود. از اولش همین قرار رو گذاشته بودیم. درشکه علوفه اینجا وامیستاد و اونا استبر رو از دو طرف با علف پر میکردن.
سمیت میگه تبدیل یک ساختمان کارا ولی بدون وسیله گرمایی به خونه با همه راحتی های مدرن و وصلت دادن کهنه اونو با هم کار پردردسریه. ولی جادوی جان‌های دوباره کارگر افتاده و این جادوی استبل‌های مرده قدیمی در یک کتاب مصور کودکان که همسر هنرمند های لیندا نوشته جاودانه شده.
بابا استبلا رو از دست بولدوزر نجات میده. میپرسم خیلی استبل برای نجات دادن هست؟ بابا سر تکون میده. من میخندم.
و همین آسودگی خیال چیزیه که های هم هر روز احساسش میکنه.
خیلی راضی کننده است که میدونم دارم یه قسمت از تاریخ آمریکا رو حفظ میکنم. برای اونایی که میرن سر کار و از کارشون متنفرن متاسفم. من وقتی صبح از خواب پا میشم آمادم که یه تیکه دیگه از تاریخمون رو نجات بدم. این چرخ رو همینجوری بچرخونم.
چرا تعداد زیادی از استبل‌ها توسط مالکانشون بی استفاده میمونن؟ خیلی ساده است. استبل‌ها برای ابزارهای بزرگ کشاورزی مدرن و یا حلقه‌های بزرگ علوفه کوچکند. اجازه بدید به شرق آمریکا بریم، جایی بیرون از زمین‌های کشاورزی، به سوی دریا و کرانه‌های صخره‌ای نیو انگلند. زنان و مردان ماهیگیر مصمم نسل‌هاست که سخت کار می‌کنند تا ماهی سر سفره آمریکاییان باشد. تلاش برای چرخاندن زندگی در هوای سرد و نارام آتلانتیک شمالی عوارضی برای بسیاری از خانواده‌ها دارد.
مثل این میمونه که دارم تو ارتش خدمت می‌کنم. من همه جای دنیا رفتم ولی بازم دلم برای گلاستر تنگ میشه.
سام ناولو بیش از 40 سال از سر خلیج ماساچوست ماهیگیری میکنه. این کار شوق و شوریست مشترک میان این زنان و مردان که ریشه در سالهای 1600 دارند. شیوه ی از زندگی که به خصوص ماهیگیران نسل سومی چون سام آن را عاشقانه دوست دارند و ذره ای به ترک این شغل فکر نمی کنند. سام خواسته که پا جای پدرش بگذارد.
وقتی ماهیگیری رو شروع کردم 19 سالم بود. وقتی از دبیرستان اومدم بیرون بابام بهم گفت حالا میری دنبال کار؟ نه؟ پس میای بری ماهیگیری؟
هر روز و همزمان با طلوع خورشید در این شهر بندری قایق‌های ماهیگیری گلاستر را ترک می‌کنند. این قدیمی‌ترین بندر فعال آمریکا است. در کیپ آن، در شمال بوستون و در کرانه اقیانوس آرام، صید محصولات دریایی از خرچنگ گرفته تا ماهی تون یلو تیل کاری است بسیار سخت و طاقت فرسا. کاری که به بصیرت زیاد نیازمند است. دقیقاً همان چیزی که پدر سام داشت.
تو دوره خودشون کامل ترین ماهیگیر بود. همه چیز رو میدونست. مثلا بعضی ماهیگیرا میدونن ماهیا کجان، درباره تورا میدونن، درباره گره ها میدونن. هر کس یه چیزی میدونه. اون همه چی رو میدونست.
روز این ماهیگیران با رصد دقیق وضع آب و هوا آغاز می‌شود. بیشتر آنها اعتمادی به پیش‌بینی‌های هواشناسی ندارند. به جای آن، نوعی حس مشترک درباره اینکه هوا چطور خواهد بود وجود دارد.
از خواب پا میشم، از پنجره به بیرون نگاه میکنم، میخوام ببینم آیا قایق ماهیگیری و ماهیگیرا به آب زدن یا نه. اگه ببینم زدن، منم پا میشم و میرم پایین، پسرمو صدا میکنم.
این همان بندری است که اخیراً به خاطر حادثه غم انگیز خبرساز شد. در سال 1991 شش ماهیگیر جانشان را در طوفانی از دست دادند که در کتاب و فیلمی به نام طوفان کامل جاودانه شد. ولی از دست رفتگان بسیار بیشترند. بر یک دیوار یاد بود نام 5300 ماهیگیری حک شده که در تلاش برای امرار معاش بر این آبها جان سپردند.
وقتی هوا بده همش میترسم که نکنه برنگردن. شوهرم و پسرم با هم میرن دریا.
زندگی برای ماهیگیران گلاستر سخت‌تر شده است. از رقابت جهانی گرفته تا قیمت بالای سوخت و قوانین دولتی بیشتر. هوای بد هم همیشه میتواند بر یک فصل کامل ماهیگیری اثر بگذارد. ولی سام، داگان و خانواده‌شان همچنان آنجا هستند. این چیزی است که مادر فقید سام لینا از او خواسته. او نیروی محرک و پشتوانه عاطفی همسران ماهیگیران بود و بنیانگذار یک گروه متنفس که برای ماهیگیران لابی میکند.
اگه کسی میگفت نمیتونه انجامش بده، او انجامش میداد. برای هدفی میجنگید. او عاشق این هدف بود.
صنعت ماهیگیری دیگران چیزی نیست که بود، ولی همچنان بیشتر صبح‌ها این ماهیگیران به بیرون از بندرگاه گلاستر می‌روند. هر روز میتواند برای آنها روزی توأم با خطر یا دستاوردی ارزشمند و یا شاید هم صیدی موفق باشد. نخستین ماهیگیرانی که از بندر گلاستر استفاده کردند اولین مهاجران بودند. آنها اینجا را در سال 1623 میلادی افتتاح کردند. بیشک خیلی از ما به این فکر کردیم که از کار روزانه ما دست بکشیم و مثل کسانی که دیدیم بزنیم به دل دریا یا برویم به روستا و یک مزرعه راه بیندازیم. بگذارید به دیدن خانواده‌ای برویم که فقط به این فکر نکردند بلکه انجامش دادند و وقتی کشاورزی را شروع کردند خیلی بیش از یک شهر را پشت سر گذاشتند. آنها یک قرن کامل را طی کردند. جیسون شولتز با شماست.
پال، خیلی از ما رویای یک زندگی ساده‌تر در مزرعه رو داریم، ولی کشاورزا میدونن که واقعیت هیچ چیز ساده‌ای در زندگی مزرعه نیست. در حقیقت زندگی در مزرعه خیلی کار سختی. این درسی است که اعضای خانواده کشاورز در ایلینوی آموختند و این کشاورزان عشق ورزیدن رو هم از یاد نبردند. در مزرعه 11 هکتاری در ایلینوی، جایی بین فارملند و یک بخش فرعی، یک زن و شوهر شیوه مزرعه داری و خانه‌داری 100 سال پیش رو زنده نگه داشتند.
وقتی جوانتر بودم مجموعه خانه کوچک لورا اینگالز خوندم. همیشه تاریخ رو دوست داشتم و میخواستم مثل لورا بزرگ بشم و گاو و گوشت و سبزیکاری خودم رو داشته باشم.
مزرعه پال و سیدنی مولر دقیقا در دشت قرار نداره، حدود 180 کیلومتری غرب شیکاگوست، ولی در حال نزدیک شدنه. نزدیک به معنای بازآفرینی آنچه لورا اینگالز وایلدر در کتابش توضیح داده.
وقتی من و پال با هم آشنا شدیم این رویای مشترکمون بود. وقتی جا افتادیم فکر کردیم چه خوب میشه که بتونیم خانه کوچک رو برای بچه هامون زنده کنیم.
مزرعه بازگشت به گذشته اونها به روی بازدید کننده‌ای که میخوان یک نوع زندگی به سرعت رو به زوال رو تجربه کنن بازه.
مردم به شدت از کشاورزی فاصله گرفتن. مزرعه مولرلین از اون مزرعه هایی که پدر بزرگا و مادر بزرگای بیشتر ما توشون بزرگ شدن.
اینجا جاییه که مزرعه داران نوپایی چون دیوید و میشل هست و 10 فرزندشون میتونن با زندگی در مزرعه از نزدیک و خیلی شخصی آشنا بشن پیش از اون که وسط خرید یک مزرعه شیرجه بزنن.
برای من ویژگی مزرعه مولرلین اینه که کسانی که یه بوقلمون رو از نزدیک ندیدن بیان و تخمی رو که تازه گذاشته لمس کنن و شتک های شیر گاو تو صورتشون بپاشه.
من هنوز در حومه شیکاگو مأمور آتش نشانی و امدادم. اومدیم اینجا برای یه زندگی آرومتر. برنامه ما این بود که توی این مزرعه دامداری یا زراعت داشته باشیم، ولی اینجوری پیش اومد. برای همینم اومدیم به محل سیندی و پال تا ببینیم اونا چجوری اینجا رو میگردونن، بلکه ما هم یه ایده‌ای بگیریم و بتونیم همین مزرعه رو به شکلی که خودمون داریم اداره بکنیم.
ساکنان این مزرعه خودکفا مجموعی از حیوانات از جمله گاوهای شیرده، مرغ، قازها، اسبهای شخزن و خوک‌ها هستند. روز برای پال با دوشیدن گاوها آغاز میشه و پایان میگیره و در میانه روز آهنگری میکنه، اولوفه را حمل میکنه و مقدار زیادی کود بیل میزنه.
همیشه کار زیاده، این یه منبع بازآفرینیه.
سیندی هم انواع زیادی محصولات خانگی میسازه و میفروشه، از جمله صابون و عسل.
ما ملکه زنبور خودمونو داریم. هر کندو یه ملکه داره و یه عالم زنبور نر که تنها دلیل وجودشون جفتگیری با ملکه است. غیر از اون فقط میگردن و عسل میخورن.
یکی از علاقه های اصلی سیندی برگزاری کلاس های نرمشه، به شیوه روستایی نه شیوه ایروبیک.
پولوورای انگوره از این دختر کوچولو که یه خرگوش انگوره است میان. برای اینکه موی اونو به دست بیارین دو راه دارین، میتونین موهاشو اصلاح کنین یا اونو اینجوری بکنین. من شیفته تاریخم، دوست دارم بچه هم خونه داری بلد باشن. شاید یه موقع در آینده لازم بشه بدونن این کارو چجوری انجام بدن. منابع ما یه روز تموم میشن.
این روزها بیشتر مزرعه داران از تراکتورهای بزرگ جان دیر برای شخم زدن استفاده میکنن، ولی پاول ترجیح میده از نیروی دو اسبش استفاده کنه.
شما با اسبا کشاورزی میکنی و این عالیه. عالیه که زندگی ساده داشته باشین. ولی هیچی درباره این زندگی ساده نیست. خیلی کنده و از نظر زمانی به صرفه نیست. گرونم هست چون اسبا رو نمیتونین خاموش کنین و بزنین تو گاراژ.
و با اینکه مزرعه پول میسازه درآمدش اونقدر نیست که صورت حساب‌ها رو بپردازه.
تعداد خیلی کمی از مزرعه ها خودکفا هستن. باید یه منبع درآمد دیگه هم داشته باشه.
درسته که ما برای خرید گوشت و کره و شیر و پنیر نمیریم بقالی، ولی همونقدر بلکه بیشتر صرف خرید دونه و خوراک حیوانا میکنیم و البته غذای عالی بدون هورمون و تغذیه شده با علف طبیعی گیرمون میاد.
بیشک به همین دلیله که مزرعه مولرلین و مانند اون در سراسر غرب میانه آمریکا داره سبز میشه.
هیچی مثل این نیست که در پایان یه روز طولانی بیای روی این ایوون عقبی خیس از عرق به خاطر کار توی باغ یا با اسباب فقط بشینی و به اطراف به چیزی که خدا بهمون داده نگاه کنی. پاداشی بهتر از این نمیشه.
به اون کسایی که میخوان به روستا کوچ کنن میگم بیاین یواش یواش، ولی بیاین.
پال و سیندی مولر راه استفاده نکردن از این تراکتورهای جان دیر را یافتند، اما در بسیاری از کشتزارها و انبارهای قلب آمریکا چیزی مانند این تراکتور سبز و زرد آشنایی پشت سر من رو فراوون می‌بینید. ساخت ماشین‌های قابل اعتماد کشاورزی این روزه کار فنی سطح بالاست. کمی دورتر از مزرعه مولر کارخانه است که کمباین‌های غول‌پیکر می‌سازه و حالا تماشای خط تولیدش خود یک جاذبه توریستی است. شهرهای چهارگانه در 280 کیلومتری شیکاگو در کناری میسیسیپی از آیووا تا ایلینوی کشیده شدند. شهرهای دابنپورت، بتندورف، راک آیلند و مولین زمانی مرکز تولید تراکتور در آمریکا بودند. کارخانه سه نام بزرگ این صنعت، اینترنشنال هاروستر، کیس و جان دیر اینجا قرار داشت. اکنون تنها گرین ماشین باقی مانده. پس به دلیل کم شدن تولید کنندگان حامی اقتصاد محلی، شهرهای چهارگانه میکوشند که صنایع جدید را به خود جلب کنند، به ویژه گردشگری کشاورزی را. بسیاری به مولین میآیند تا از نمایشگاه جان دیر دیدن کنند. نمایشگاهی عظیم از وسایل قدیم و جدید کشاورزی که هم به توسط بیگ گرین ساخته شدند. این راهی است برای اینکه عمیق‌تر در دل دنیای فریبنده ماشین‌آلات کشاورزی غوطه بخوریم. گرفتن وقت برای بازدید از شهر کمباین جان دیر، تنها محل در آمریکا که یکی از غول‌پیکرترین دستگاه‌های شخم‌زن جهان را می‌سازد. ترکیبی از سه ماشین در یک ماشین، یک دستگاه برش محصول، یک خرمنکوب و یک پاک کننده. تولید یکی از آنها به 25 کیلومتر نوار نقاله هوایی و 18000 قطعه نیاز دارد. تمام این پروسه را می توانید از داخل یک واگن برقی در یک تور روزانه کارخانه شاهد باشید.
چون این ماشین می تونه درآمد یک سال یک خانواده را تامین کنه، تولیدش در این کارخانه مسئولیت خیلی بزرگیه.
STS 90 و 860 پیچیده ترین کمباین است که جان دیر تولید می کند. این کارگردان 20 تنی با 675 اسب بخار نیرو با دقت لیزری برش و جوش داده می شود. در رنگ سبزی که امضای جان دیر است پوشیده می شود و سرانجام بعد یک چرخ نقال سرهم می شود. و اگر شما مالک مفتخر این کمباین جدید باشید، می توانید شخصا به کارخانه بروید و نخستین کسی باشید که تراکتور جان دیرتان را می رانید.
روشنش کن. بذار ببینیم مایکل چی کار میکنه. اون بهت میگه خلاصش کن. خب حالا برو دوباره رو کم مصرف.
خیلی از بچه ها، نوجوانا و زنا این ماشین رو میرونن و مردا کارهای دیگه شخم‌زنی و روبیدن دونه ها رو انجام میدن. استفاده از این ماشین اینقدر ساده است.
این ماشین ها برای این طراحی شدن که در طول فصل برداشت تمام روز کار کنند. داخل اتاقک 7 کامپیوتر مختلف همه چیز را زیر نظر دارند. از سرعت حرکت تا ارتفاع برش و بازده محصول. همچنین دستگاه خنک کننده، رادیوی سی بی، رادیوی موج بلند و متوسط و دستگاه پخش سی دی و با استفاده از جی پی اس تمام زمین دقیقا نقشه برداری میشه و ماشین برنامه ریزی شده که خودش کارش رو بکنه.
نرم افزار دقیقا مساحت زمین رو میدونه. میدونه چه پهنایی از محصول جلوی روشه، یه دکمه رو میزنی و خودش مسیر رو مستقیم میره. کمپاین به طور اتوماتیک هدایت میشه و مسیر دور زمین رو دنبال میکنه.
قیمت این کوچولو 250,000 دلاره. البته با انواع تیغ‌ها و وسایل جانبی قیمت اون بیشتر هم میشه.
فصل برداشت برای خیلی از محصولات به کوتاهی 6 هفته است و برای تعداد خاصی از محصولات به کوتاهی 6 روز. خیلی مهمه که این کامباین آماده باشه، درست کار کنه و وظیفش رو اونجور که انتظار میره انجام بده.
برای گرفتن وقت بازدید از کارخانه جان دیر باید سری به مرکز جمع‌آوری یا نمایشگاه جان دیر در مرکز شهر مالین در ایلینوی بزنین. این امکان که شاهد تولید ماشین‌هایی باشید که در قیاس با انواع دیگر صدای خیال‌انگیز سر ایجاد می‌کنند، راحت به دست می‌آید. وقتی خانواده‌های پیشگام دهه 1800 کوشیدند که خاک سنگین و چسبناک دشت‌ها را بشکافند، آهنگری به نام جان دیر بود که به گاریشان آمد. او گاواهنی صیقلی با شکلی خاص ساخت که هم شیار می‌زد و هم خودش را تمیز می‌کرد و چنین بود که امپراتوری در ایالت ایلینوی زاده شد. بعضی کشاورزان به عنوان شغل دوم مخترع بودن را انتخاب می‌کنند تا به یک محصول کامل دست یابند. برخی هم در می‌یابند که بهترین محصول را دارند. به عنوان نمونه یک خانواده اهل کنتاکی، کارشان آسیاب کردن آرد است. آنها بعضی ابزارها را تغییر دادند. این گونه است که سه نسل شانه به شانه هم کار می‌کنند تا محصولاتی بسازند که به آن افتخار کنند.
همش استقامت و سخت‌کوشیه. این کاریه که ما انجام می‌دیم.
من از وقتی 12 سالم بوده اینجا کار کردم. هنوز دارم یاد میگیرم. آدم همیشه یاد میگیره.
هر دوشون وظیفه شناسن و کارشون رو خوب انجام میدن. همیشه با کارهایی که انجام میدن موافق نیستم. حقمه که موافق نباشم، مگه نه؟
شاید اینکه سه نسل یک خانواده با هم کار میکنن خیلی غیر معمول نباشه. ولی نکته غیر معمول این است که این پدر بزرگ، پدر و پسر همشون هم رئیس و هم کارگر اینجا هستن. اینجا آسیاب وایزنبرگر است. یک شغل خانوادگی که خیلی پیشتر در سال 1865 آغاز شد. زمانی که آوگوست وایزنبرگر اولین آسیابش رو در کناره نهری آرام در شمال مرکزی کنتاکی ساخت.
ما با پدر پدر بزرگمون شروع کردیم. اون از بادن آلمان مهاجرت کرده بود و حوالی سال 1862 به منطقه میدوی رسید. در سال 1865 اومد اینجا و یه آسیاب آماده رو خرید. از اوائل 1800 یه آسیاب اینجا بود.
نسل بعد، یعنی پدر بزرگ فیل، آسیاب سنگی اصلی رو در سال 1913 خراب کرد و این آسیاب رو که هنوز هم برپاست ساخت. از همون روزهای اول آسیاب ذرت و گندم زمستانی رو از کشاورزان کنتاکی می گرفت و اون رو به آرد ذرت و آرد خوراکی بدل می‌کرد.
نسبت به 40 سال پیش اصلا یه شغل دیگه شده. اونا فقط آرد ذرت و آرد معمولی درست می‌کردن. ولی حالا همه جور ترکیبای پختنی رو شامل میشه. بیسکویت، نون ذرت، پنکیک و مخلوط رولت.
درست کردن همه انواع مخلوط‌ها یکی از دلایلی است که این آسیاب کوچک یکی از سه آسیاب بازمانده در کل ایالت کنتاکی است. در سطح ملی تعداد آسیاب‌ها از 5000 در سال 1950 به 500 تا رسیده که بیشترشون صدها برابر بزرگتر از آسیاب وایزنبرگر هستند.
یه رفیق بانکداری داشتم که چند سال پیش میگه باید جمعش کنی و بری سراغ یه کار حسابی. بهش گفتم ببین رفیق، مخلصتم، تو هوای کار خودتو داشته باش، منم هوای کار خودمو دارم.
و چرخاندن این کار با موفقیت به ترکیبی از اقبال، سرسختی و نوآوری مدیون است. پخش کننده ها به وایزنبرگر ها کمک میکنن که محصولاتشون رو به رستوران ها و بقالی ها بفروشن، ولی اونها از طریق وبسایتشون فروش مستقیم به مصرف کننده رو هم دارن، کاری که فلیپ، جوانترین وایزنبرگر، مشوقش بوده.
این یه فروشگاه تازه برای اوناییه که توی این منطقه زندگی نمیکنن. بعد اونا هم به آشناهاشون میگن، کار راه میفته.
ولی این شغل رو به آینده همچنان به طور عمیق در گذشته ریشه داره. بیشتر ماشین‌آلات کم و بیش یک قرن عمر دارند. خرد کننده ها، غربال کننده ها و مخلوط کن ها همه با تسمه های چرمی بلند و گردونه هایی میگردن که با موتورهای توربینی کار میکنن. با اینکه یکی از این توربین ها اکنون از نیروی برق استفاده میکنه، بقیه هنوز هم به انرژی آبی متکیان. این همان سیستم هیدرولیکی است که در سال 1913 برپا شد و انرژیش رو از رود الکهورن در همان نزدیکی میگیره.
تقریبا همه چی اینجا با اون میله مرکزی و اون تسمه چرمی میگرده. اگه یه تسمه چرمی خوب اینجا بذاری مدت ها برات کار میکنه.
کسی نمیدونه آینده چه بلایی بر سر آسیاب‌هایی چون آسیاب وایزنبرگر خواهد آورد، ولی حالا دست کم این آسیاب هم به عنوان تصویری سری از گذشته و هم به عنوان درسی برای آینده اینجاست. گرامی داشتی بر سخت کوشی، استقامت و خانواده.
پاداشمون رو میگیریم. ما به میلیون ها دلار احتیاج نداریم. ما زندگی خوبی داریم، شادیم و داریم کیف میکنیم.
از اینکه امروز ما رو همراهی کردید ممنونیم. امیدواریم هفته دیگه هم با ما باشین تا مزرعه ها، خانواده ها و داستان های شگفت انگیزشون رو کشف کنیم. در قلب آمریکا من پال رایان هستم. تا بعد مراقب خودتون باشین. You can see it in the eyes of every woman and man in America's heartland, living close to the land. There's a love for the country and a pride in the brand in America's heartland, living close, close to the land.
نظر @voanews.com، تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10، سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم هر پنج شنبه ساعت 11:15 دقیقه شب به وقت تهران در شباهنگ.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره‌ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 3/4 سیمبل ریت 27.5 پولاریزیشن عمودی تلستار 12 15 درجه غربی فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3 سیمبل ریت 19.279 پولاریزیشن افقی آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2 سیمبل ریت 26.5 پولاریزیشن افقی یوتلسات 25B 25.5 درجه شرقی فرکانس 11.678 مگاهرتز پولاریزیشن افقی FEC 3/4 سیمبل ریت 27.5 برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی صدای آمریکا.com دیدن کنید.